هشت بامداد. به هر حال جواب گرامافون رو هم من نمیگم، در صورتی که مشخص خوب خواننده کی بود. الان همکار من مرتضی میرزامادی هم یک مسئله ای رو اشاره کرد، من خودم رو تصحیح کنم، به هر حال درست میگه. اینکه من گفتم نیمه سوم، به هر حال دو نیمه بیشتر نیست، وارد نیم ساعت سوم شدیم. ممنون از شما آقای میرزامادی که تصحیح کردین منو. عرض کنم خدمتتون که اگر اجازه بدید ادامه بدیم با خبرها با شما و پس از اون باز برگردیم و در خدمت شنوندگان باشیم با ادامه گزارش ها و خبرها و اسمس هاشون.
وقت و اوقات شما خوش شنونده گرامی. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل در یک نشست خبری در نیویورک از ایران دعوت کرد تا در نشست بین‌المللی صلح سوریه موسوم به ژنو 2 شرکت کند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل میگوید ایران با تشکیل دولت انتقالی با قدرت اجرایی کامل به جای حکومت بشار اسد موافقت کرده است. به گفته دبیر کل سازمان ملل، تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه از جمله هدف‌های نشست بین‌المللی صلح سوریه تعیین شده است. در همین حال، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در صورتی که ایران به طور علنی تشکیل دولت انتقالی در سوریه را نپذیرد، دعوتنامه سازمان ملل برای شرکت تهران در نشست صلح سوریه لغو خواهد شد. مخالفان سیاسی حکومت سوریه نیز اعلام کردند که در نشست بین‌المللی صلح که به ابتکار سازمان ملل این هفته در سوئیس برگزار خواهد شد شرکت نخواهند کرد، مگر آنکه بانکیمون دعوت خود از ایران برای شرکت در این نشست را پس بگیرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در نشست خود در بروکسل پس از دریافت گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره لغو برخی تحریم‌های ایران تصمیم گیری می‌کنند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران می‌گوید وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست بروکسل قوانین برخی از تحریم‌ها را اصلاح می‌کنند و آمریکا نیز در همین مورد دستورالعمل‌هایی را به بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی می‌دهد و ایران هم تعهداتش از جمله تعلیق غنی‌سازی اورانیوم 20% را اجرا می کند. مدیران سیاسی 6 قدرت جهانی روز اول بهمن 21 ژانویه در نشستی در ژنو به بحث درباره اقدامات بعدی در ارتباط با توافقنامه هسته‌ای ژنو با ایران می پردازند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جسد ابوالقاسم اسدی دیپلمات ایرانی که روز شنبه در صنعا پایتخت یمن ترور شد روز دوشنبه به تهران منتقل شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، بر اثر آتش سوزی در یک کارگاه تولید پوشاک در ساختمانی 5 طبقه در تهران، دو زن کارگر جان خود را از دست دادند. استفن هارپر، نخست وزیر کانادا، روز یکشنبه برای دیداری 4 روزه از اسرائیل و کرانه غربی رود اردن وارد اسرائیل شد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین موافقت کرد تا با رهبران مخالف خود و طرفداران پیوند نزدیکتر این کشور با اتحادیه اروپا وارد گفتگو و مذاکره شود. روز یکشنبه 10 هزار تن در اعتراض به محدودیت تجمعات در کیف تظاهرات کردند. درگیری گروه‌های از معترضان با ماموران امنیتی در پایتخت اوکراین تا پاسی از شب ادامه داشت و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت. ساعتی پس از انتشار اظهاراتی به نقل از بشار اسد مبنی بر عدم تمایل وی به کنارگیری از قدرت، تلویزیون دولتی و خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از دفتر ریاست جمهوری این گفته‌ها را تکذیب کردند. ارتش عراق روز یکشنبه از آغاز عملیات گسترده‌ای علیه شورشیان وابسته به القاعده در شهر رمادی خبر داد و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اشاره به آغاز روند اجرایی توافق ژنو از روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد اجرای مرحله اول توافقات نتایج مثبتی برای ایران، صلح و ثبات منطقه به همراه داشته باشد.
مرداد میردامادی بود که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند با اعلام ساعت 8:04 صبح ایران. اجازه بدید که پیش از اینکه گزارش ها رو آغاز کنم، برای اینکه به وعده خودم وفا کرده باشم با شنونده های خوب برنامه صبحانه با خبر، یکی از اسمس ها رو بخونم تا ادامه بدیم و در لابلای یه گزارش ها بقیه اسمس های شما رو هم مرور کنیم. شنونده گفته این که میگن روسیه از ایران بیشتر سلاح به سوریه فرستاده. آره درسته، روسیه سلاح میده ولی به گفته یه این شنونده پولشو از ایران میگیره. این سیاست پشت پرده ایرانه. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگه که جنگی های خونین در سوریه و تلاش دولت ایران برای خروج از انزوای دیپلماتیک در اجلاس امسال مجمع جهانی داووس در صدر بحث های دولت مردان، اقتصاددانان و مدیران عالی رتبه شرکت های بزرگ و فراملیتی قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر رو بگذارید از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
آنچه در نشست‌های اقتصادی مجمع جهانی داووس به صورت سنت درآمده، طرح و بررسی مسائل داغ گریبانگیر جامعه جهانی است. این مسائل که به نوعی اقتصاد جهانی و روابط بازرگانی کشورها را متأثر می‌کنند، در فرصت 5 روزه نشست سالانه داووس در کشور کوهستانی سوئیس مورد رایزنی فرهیختگان سیاسی و اقتصادی جهان قرار می‌گیرد. امسال از جمله مسائل مطرح کنفرانس ژنو 2 برای پایان دادن به جنگ‌های خونین سوریه و تلاش آمریکا و متحدان غربیش برای متوقف ساختن این حمام خونی است که همچنان قربانی می‌گیرد. خبرگزاری فرانسه می‌گوید که در نشست داووس علاوه بر بحران سوریه، انتظار مشتاقانه‌ای نیز برای حضور حسن روحانی دیده می‌شود که بی‌تردید با سخنرانی او در زمینه تقاضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد تحریم شده ایران و تلاش برای ایجاد حسن روابط با غرب همراه خواهد بود. جمشید اسدی، اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه، اگرچه سیاست آقای روحانی را در نزدیکی به جامعه جهانی روش درست و کارسازی می‌داند، ولی موفقیت در جلب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه غربی‌ها را به 2 شرط منوط می‌کند.
من فکر می‌کنم شرکت آقای حسن روحانی در نشست داووس امر مبارکی است و می‌تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد، به شرط آنکه این شرکت نشانگر رویکرد جمهوری اسلامی باشد به جامعه جهانی و پی بردن به این نکته که پیشرفت و توسعه به جز تعامل با جامعه جهانی ممکن نیست. اما برای موفقیت در این نشست 2 نکته را باید در نظر داشت. مادامی که پرونده هسته‌ای به بهترین شکلی حل نشده باشد، یعنی در پی حل پرونده هسته‌ای تحریم‌های جامعه بین‌المللی علیه ایران حذف نشود، هر چقدر هم که آقای حسن روحانی موفق به جلب نظر شرکت کنندگان نشست داووس بشوند، این شرکت کنندگان به عنوان صاحبان صنایع کارآفرینان نمیتوانند در کشور سرمایه گذاری بکنند، چون مانع حقوقی در این مورد وجود دارد. نکته دیگر آن است که مسئله ایران با ایرانی، یعنی مسئله درون مرز ما، مسئله حقوق مالکیت در زمینه اقتصاد و پاسداشت حقوق کارآفرینی، یعنی کنار زدن اقتصاد راندخاری در درون کشور حل شده باشد.
و اما رسول نفیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل ایران در ایالت ویرجینیای آمریکا، امکان حضور سرمایه‌گذاران در ایران را تنها در حل مسئله اتمی می‌داند.
اگرچه به نطق خانم دین فاینستاین دقت کرده باشید که ایشون رئیس کمیته امنیتی در سنای آمریکا یک سخنرانی فوق‌العاده خوبی داشت، با دقت توضیح داد که آمریکا و غرب تمام این تحریم‌ها رو کاملا مراعات می‌کنه تا زمانی که حقیقت آزمایی ایران از این آزمون سرفراز بیرون بیاد به اصطلاح، و اینها بتونن به ایران اطمینان بکنن که واقعا قصد داره که برنامه اتمی رو به طور مؤثر و بازگشت ناپذیر به یک برنامه صلح‌آمیز تبدیل بکنه. اگر که به این نوت خانم فاینستاین دقت بفرمایید، به این نتیجه میرسید که تا لاقل 6 ماه دیگه احتمال این که ما بتونیم ایران رو از لحاظ رها شدن از این تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری کشورها در این ایران موفق ببینیم 1 مقداری بعید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه همزمان با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران، جان کری وزیر خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در نشست داووس شرکت خواهند جست.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. پیش از اینکه ادامه بدیم این بخش خبری رو، من یک بار دیگه سوال روز رو با شما در میون میگذارم. اگر که مایل هستید میتونید برای ما اس ام اس بفرستید، یا اینکه میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعتی ما پیام‌های خودتون رو ثبت و ضبط کنید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آغاز روند اجرایی توافقنامه ژنو از روز دوشنبه ابراز امیدواری کرده که اجرای مرحله اول توافق‌ها زمینه رو برای مذاکره اساسی برای راه حل نهایی آماده کنه. شما فکر میکنید که اجرا شدن این توافقنامه چه تأثیری میتونه بذاره روی زندگیتون؟ میتونید با ما تماس بگیرید همونطوری که گفتم از طریق پیامگیر 24 ساعته و یا سرویس اسمس گیر ما.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
خب یکی از اسمس های شما رو در این لحظه براتون بخونم. اسمسی از فرزاد برای ما نوشته: حتما باید سه جزیره ایرانی به خاطر اونچه که فرزاد بیکفایتی و ضد ایرانی بودن حاکمان ایران خونده به عرب ها واگذار بشه تا مردم به خودشون بیان، یا حداقل شما یک گزارش ساده تهیه کنید. در دوره خاتمی دریای خزر سهمش رو در دوره میبخشید به هر حال به هم ریخته کلماتش. در دوره رفسنجانی بیش از 200 کیلومتر از ناحیه مرزی و خط ساحلی در جنوب شرقی به پاکستان داده شد، هر دو به خاطر جنون به نوشته فرزاد اتمی، و حالا نوبت جزایر است به خاطر بقای حکومت. اونجا هم فکر کنم روس ها باشه که چون کلماتش به هم ریخته بود من نتونستم بخونم. میگه در دوره خاتمی دریای خزر سهم روس ها شد. اما شما هم همونطوری که گفتم با 2-0-42-07-33-595-555 میتونید تماس بگیرید و اسمس ارسال کنید به برنامه خودتون. به گزارش خبرگزاری های بین المللی از جمله رویترز و آسوشیتد پرس، روز یک شنبه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر با اتهام جدیدی روبرو شد. مقام های مصری به این خبرگزاری ها گفتند که آقای مرسی به اهانت به دستگاه قضایی مصر متهم شده. کشتار مخالفان و توطئه و تبانی برای فرار از زندان تنها چند فقره از اتهام های پیشین محمد مرسی هستند. همزمان دادگستری مصر علیه 24 نفر دیگه که در میون اونها سیاستمداران و افراد سرشناس رسانه‌ای مخالف آقای مرسی و اخوان المسلمین هم با همین اتهام وجود دارند اعلام جرم کرده. الهی روانشاد نظر علیرضا نوریزاده تحلیلگر جهان عرب رو در بریتانیا جویا شده و از او خواسته که در مورد چشمانداز محاکمه محمد مرسی بگه.
دادگاه آقای مرسی احتمالاً باز هم به تأخیر خواهد افتاد. دولت مصر علی‌رغم اینکه آقای مرسی رو متهم کرد و شماری دیگر از شخصیت‌های برجسته اخوان المسلمین از جمله مرشد عام اخوان المسلمین، ولی در محکوم کردن اینها کمی با کندی حرکت می‌کنه و دلیلش هم اینه که می‌خوان که اگر اخوان المسلمین دست از عناد برداشتن و تظاهرات خیابانی و درگیری و زد و خورد و گاه عملیات تروریستی متوقف شد، در اون صورت جایی برای اونها باز کنن که به هر حال اونها یک قدرت در جامعه هستند، گوین که امکانات و جایگاه خود رو به شدت لطمه زدن و از دست دادن، ولی هنوزم عده‌ای طرفدار اونها هستند و دولت مصر ترجیح میده راه حلی پیدا بکنه که در واقع اگر آقای مرسی آزاد شد یا اگر شخصیت‌های بلند پایه اخبار مسلمین رو آزاد کردن، این مشروط به این باشه که اونها هم دست از مبارزه خیابانی و زد و خورد و تظاهرات بردارن. اینه که من زیاد معتقد نیستم که حالا دادگاه تشکیل میشه و بلافاصله اینها رو محکوم میکنه. شاید در نهایت این تونل تاریک روزنه پیدا بشه و اخبار مسلمین مبارزه سیاسی رو انتخاب بکنن به جای درگیری و تظاهرات و رویارویی.
آقای نوریزاده، اخوان المسلمین همه پرسی قانون اساسی رو در مصر بایکوت کرده بود. دولت مصر اعلام کرده که بیش از 20 میلیون نفر در همه پرسی قانون اساسی شرکت کردند و بیش از 98% اونها به اون رأی آری دادن. اما همزمان اعلام شده که تعداد کسانی که برای این رأی گیری ثبت نام کرده بودند 53 میلیون نفر بوده. آیا 33 میلیون نفری که در همه پرسی قانون اساسی مصر شرکت نکردن رو یا دست کم شماری از اونها رو میشه از حامیان اخوان المسلمین فرض کرد؟
بدون تردید بخشی از حامیان اخوان المسلمین هستند، اما اگر اصولا مشارکت مصری ها رو در انتخابات در طول همین 3 سال اخیر بررسی بکنیم، میبینیم همه پرسی قانون اساسی قبلی که اخوان المسلمین برگزار کردند و شرکت در اون رفراندوم الزامی بود و به نوعی با اعتقادات مردم هم ربط داده شده بود که هر کی رأی بده مسلمان خوبه و رأی نده مرتده یا مسلمان خوب نیست، در اون مورد میبینیم که تعداد شرکت کنندگان کمتر بود، 33% بود، الان 38.5% شرکت کردن و از این عده بیش از 98% به قانون اساسی رأی مثبت دادن، در حالی که در قانون اساسی قبلی حتی اون تعداد 33% که شرکت کردن میزان آرایی که به قانون اساسی دادن به مراتب کمتر از حالا بود. بنابراین باید متر و معیار رو در قالب اصولاً میزان مشارکت مصری‌ها در انتخابات بررسی کرد. طبیعی است در روستاها و خیلی از مناطق مردم اعتنای به انتخابات ندارند و انتخابات هنوز در مصر جا نیفتاده، چون از زمان عبدالناصر به بعد همیشه انتخابات با آرای بسیار بالا اعلام می‌شده، در حالی که چنین مشارکتی وجود نداشته. گاهی البته به اجبار و ترس مردم مشارکت می‌کردند، اما حالا که ترس برداشته شده و گروه‌های مختلف، یکی وطن رو مایه میکنه، یکی دین رو مایه میکنه، طبیعی خیلی از مردم دنبال نمیکنه. در این حال در این رفراندوم خیلی از جوانها شرکت نکردند. اینا به محال طرفدار اخوان المسلمین نیستند، ولی نگرانی از این که دولت قدیم در یک قالب جدید دوباره ظاهر بشه یکی از دلایلی بود که اونها شرکت نکردند. با این همه میتوان گفت رفراندوم با موفقیت دولت موقت و به خصوص ژنرال سیسی برگزار شد و میتواند نتایج رفراندوم مقدمه خروج ژنرال عبدالفتاح سیسی از لباس نظامی و نامزدی او برای ریاست جمهوری باشه، چون تلویحا آمادگی خود رو برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منوط به میزان مشارکت و میزان رأی آری به قانون اساسی کرده بود.
علیرضا نوری‌زاده بود، تحلیلگر مسائل جهان عرب در بریتانیا، که با ما گفتگو می‌کرد. اما سری بزنیم به کیف، پایتخت اوکراین، جایی که از روز یک شنبه درگیری‌های بین مخالفان و دولت این کشور و همچنین نیروهای دولتی، پلیس و نیروهای امنیتی در گرفته. برای اطلاع از آخرین اخبار تنش‌های خیابانی در کیف، آزادی اسدی گفتگویی را انجام داده با آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، و از شدت گرفتن این درگیری‌ها پرسیده.
بدنه معترضان از منفعل بودن رهبران احزاب اپوزیسیون دل سرد شدند و خواهان حرکت های قاطعانه تر شدند. در اصل پس از حدود 2 ماه اعتراض، نه تنها هیچ یک از خواسته های معترضان از سوی حکومت برآورده و حتی به رسمیت شناخته نشده، بلکه سرکوب تشدید شده. سنبه گذشته اکثریت پارلمانی با نقض تمام مقررات پارلمانی قوانینی را تصویب کردند که به شدت آزادی های مدنی در اوکراین را محدود میکنند.
از جمله این قوانین آنا این هستش که مردم دیگه نباید صورتشون رو در تجمعات بپوشونن، درسته؟
قوانینی که پارلمان اوکراین تصویب کرد و رئیس جمهور به رغم تقاضاهای بسیاری از سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر آنها را امضا کرد، در اصل اعتراضی ضد حکومتی در اوکراین را غیرقانونی اعلام می‌کند و مجازات آن دورهای حبس طولانی مدت است. اصلا باید گفت قوانینی از این دست 2 سال گذشته در روسیه تصویب شده بود، اما پارلمان اوکراین در 20 دقیقه به گرته برداری از آنها حتی با مجازات سنگین‌تر رأی داد.
پلیس چه میکنه در این تجمعات و این برخوردهایی که مردم دارن؟ آیا محافظت میکنه یا اینکه تجمعات به خشونت کشیده میشه؟
معترضان از پلیس خواستن طرف مردم رو، اعتراض کنندگان رو بگیره، ولی هنوز نه، پلیس دارن دستور حکومتی را اجرا میکنن. و امروز معترضان از رهبران اوکراین خواستن جهت‌طلبی های سیاسی، رقابت های درون گروهی خود را کنار بگذارند و یک نفر به عنوان رهبر جنبش اعتراضی معرفی کنند که جنبش مسالمت نیست که تاکنون هیچ نتیجه نداده و حتی شاهد پسرفت بودیم، یه شکلی تازه پیدا بود. امروز بعد از اینکه بازم رهبران سیاسی حاضر نشدند که رهبر یگانه رو معرفی کنند و حتی وانمود کردند که اصلا با چنین تقاضایی برای آنها کاملا غیر منتظره بود، فاعلین مدنی از مردم خواستند دوباره برن بیایند و مجددا محله‌ای که ساختمان‌های دولتی درن قرار دارن را محاصره کنند. این محله اکنون بیش از یک ماه و نیم که تحت محافظت نیروهای امنیتی قرار داره و به طوری که اصلا ورود برای افراد عادی به اونجا غیر مجاز است. همین الان در گلوگاه ورود به این محله بین پلیس و تظاهرکنندگان درگیری شروع شده و ادامه داره و پلیس گاز اشکاور و بمب سوتی پرتاب می‌کنه و گزارش از اولین زخمی عام رسیده.
گفتگویی بود با آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین که شنیدید.
از کارگران درباره کارگران، کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
اما باز یک اسمس دیگر و پس از اون هم یک گزارش دیگه براتون در نظر گرفتیم. شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده در اسمسی که به صورت سوالی مطرح کرده گفته: سلام، از دولت بپرسید کی میخوان کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز رو قراردادی کنند. این اسمس رو یکی از شنوندگان ما فرستاده. اما بریم سراغ گزارش دیگرمون. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن دیپلمات ایرانی در صنعا پایتخت یمن رو محکوم کرده و اون رو اقدامی تروریستی دانسته. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم عصر شنبه با همتای یمنی خودش تلفنی گفتگو کرده و وزیر خارجه یمن آمادگی کشورش رو برای شناسایی عاملان ترور دیپلمات ایرانی اعلام کرده. در همین ارتباط گزارشی رو بشنویم با جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
ابوالقاسم اسدی دیپلمات سفارت ایران در کشور یمن روز شنبه 28 دی در پی تیراندازی در خیابانی در شهر صنعا به شدت مجروح شد و پس از چند ساعت جان سپرد. وزارت امور خارجه ایران صبح روز یک شنبه 29 دی با انتشار بیانیه این حادثه را به شدت محکوم کرده و آن را اقدامی ضد انسانی و تروریستی خوانده است. وزارت امور خارجه ایران گروه های تکفیری یمن را به دست داشتن در این حادثه متهم کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز پس از قتل دیپلمات ایرانی در صفحه فیسبوکش از لزوم برخورد ریشه‌ای با تندروی و فرقه‌گرایی در منطقه نوشته است. یمن مدت است که شاهد درگیری بین گروه‌های تندروی تکفیری و شیعیان حوتی است. گفته می‌شود که ایران از شیعیان حوتی یمن حمایت کرده و با آنها اسلحه میرساند، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. پس از مرگ دیپلمات ایرانی در صنعا و احضار کاردار سفارت یمن در تهران، ابوبکر القربی وزیر امور خارجه یمن طی تماسی تلفنی با آقای ظریف مراتب ناراحتی کشور یمن را از این اتفاق اعلام کرده و گفته است که دولت یمن آماده ی انجام هر گونه همکاری از جمله پذیرش هیئت اعزامی از ایران به این کشور است. در مرداد ماه سال جاری خبرگزاری‌های ایران از روبوده شدن نور احمد نیکبخت، یک دیپلمات ایرانی دیگر در کشور یمن خبر داده بودند که پس از وقوع این حمله تروریستی دولت یمن وعده داده برای آزادی دیپلمات روبوده شده نیز تلاش کند. به گزارش خبرگزاری فارس، پیکر ابوالقاسم اسدی روز یکشنبه 29 دی برای انجام مراسم خاکسپاری به ایران منتقل شد. است.
گزارش سمیرا قرایی بود.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنج شنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنج شنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنج شنبه یادت نره. yeah!
اما میرسیم به بخش پایانی، یعنی گزارش پایانی مجله امروز صبحانه با خبر. امروز یک شنبه است، میبخشید امروز بر دیروز یک شنبه بود، 29 دی ماه، من هم اشتباه کردم، برابر بود با 70مین سال روز تولد فرهاد، خواننده ترانه های مشهوری مثل مرد تنها، شبانه، کودکانه، بوی ایدی و ده ها ترانه دیگه ای که ما ها هممون باش خاطره داریم. هنرمند صاحب سبکی که در سال 1322 در تهران به دنیا آمد و در سال 81 خورشیدی بر اثر بیماری هپاتیت در بیمارستانی در شهر لیل فرانسه درگذشت. شهرام میریان نگاهی داشته به زندگی و آثار فرهاد در گفتگویی که با همکار او اسفندیار منفردزاده داشته.
فرهاد در خانواده‌ای که اهل موسیقی و هنر بودن زندگی می‌کرد، برادر ویولون می‌زد، فرهاد به ویولونسل علاقمند میشه و بعد گیتار رو انتخاب میکنه و نوازندگی رو شروع میکنه.
و این مسیر چگونه دنبال شد؟
با گروه بلاکتس که شروع کار کرد، گروه یکی از گروه‌های خوب ایران و تهران بود که در کوچینی در نهایت مستقر شدن و آهنگ‌های فقط غیر ایرانی می‌خوندن.
تا اونجا که من اطلاع دارم آقای منفردزاده، شما فرهاد رو راضی کردین که ترانه‌های فارسی هم بخونه.
نه اینکه بیاد ترانه‌های فارسی بخونه، فقط برای فیلم رضا موتوری در ایران برای اولین بار من می‌خواستم انجام بدم که ترانه لبخوانی نشه، به اصطلاح در فیلم بخشی از موسیقی متن فیلم باشه. به صدای فرهاد فکر کردم که استثنایی بود، بنابراین رفتم سراغش و ازش خواهش کردم و مشروط آمد و خوند و رضایت خودش اعلام کرد و اینجا دوستی من با او تازه بعد از این شروع شد.
به این ترتیب دومین ترانه ای که شما ساختین آقای اسفندیار منفردزاده ترانه جمعه بود، فرهاد اون رو خوانده و شعرش هم از آقای قنبری هست. گویا شما آهنگ این ترانه جمعه رو زیر تاثیر واقعه سیاهکل در بهمن ماه سال 49 خورشیدی ساختین.
بله درسته، متأسفانه خب بیان این حس برای دیگران در اون فضا نه کار ممکنی بود نه عاقلانه. اینی که شعر زیبا رو واقعا شهریار گفت، نه به این مناسبتی که در سر و ذهن من میچرخید، چون این بازگو شدنی نبود و خب خوندن بسیار خوب فرهاد باعث شد که میان جوانها رفت و بعد از این وقتی ترانه جمعه رو میخونه، خب صداش هستش که خودش میگه من نمیدونستم دقیقاً چه هستین.
یه چیزایی روی قرائن امارات چرا حس میکردم، ولی اگر من میدونستم که این مربوط به چه واقعی است، مطمئن نیستم دقیقاً عکس العملم چی بود.
توی قاب خیس این پنجره ها عکسی از جمعه غمگین میبینم که سیاه به تنش رخت عزا، تو چشاش شبرای سنگین میبینم داره از ابر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای بارون میچکه.
استاد منفردزاده، شما به عنوان یک آهنگساز مطرح و سرشناس، راز ماندگاری صدای فرهاد رو و یا آثاری که او اجرا کرده در چه میدونید؟
من خیال میکنم که شروع فارسی خوندن فرهاد با مرد تنها و جمعه با این نوع خوندن، این ژانر رو در واقع با خودش حفظ کرد و نگه داشت. یعنی نرفت برای مجالس جشن و عروسی هم یه چیزی بخونه که جنسش به قول خواننده‌های امروز جور باشه. من 10 تا بیشتر براش کار انجام ندادم، بنابراین خود صدا دیگه تفکر برانگیز بود، شنونده رو به فکر کردن وادار میکنه، نه به بی‌خبری و بی‌خیالی. و این ژانری که روش ایستادگی کرد به نظر من باعث شد که موفق بشه و ماندگار.
آقای منفردزاده، من شنیدم وقتی صحبت از فرهاد میشه، شما از او به عنوان یک مسلمان هم یاد میکنید.
بله دقیقاً، فرهاد باورمندی بود به اسلام، منتها به خودش اجازه نمیداد تجاوز کنه به باورهای دیگران و اسلام رو با مطالعه درک کرده بود. میدونست که در اسلام سوزاندن جسد درست نبود با بینش اسلامی. به دکتر معالجش وقتی که در فرانسه و پاریس بود، فرهاد وصیت کرده بود که بسوزوننش و قرار سوزاندن گذاشته شده بود و جسد رو بوده شد توسط بستگان درجه یک که این کار انجام نشه. پشتش هم سفارت ایران بود، البته اینم پرسش کردیم. به هر حال به وصیت فرهاد رعایت نکرد و جسد رفت از 50 کیلومتری پاریس دفن شد.
ز کوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن گوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن.
بله، فرهاد نامی جاودان در موسیقی ایران و شعری که میشنوید از مهدی اخوان ثالث هست با صدای فرهاد. صبحانه با خبر امروز رو با این صدای شیرین و خاطرانگیز به پایان میبریم. روزتون خوش. اگر دوست دارم